بین المللی. چند سباهی نیستش که ما اجرای جناب آقای دکتر زارعی رو در کشور سوریه در شهر حلب با نمایش درخشان خورشید در حلب طلوع میکند در حقیقت دیدیم، نمایشی که با بیشترین اقبال از سوی هموطنان و عزیزانمون در داخل کشور و البته برادران مسلمانمون در سوریه مواجه شد. عرض سلام و تبریک ایام دارم آقای دکتر زارعی، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان تاریختون. اول بگم که من دکتر نیستم، دکترامو نگرفتم و در وهله اول اینکه دکتر نیستم و خادم فرهنگ و هنرمند خودم هستم
و بی هیچ تردیدی رد پاتون قابل رصد جناب زارعی.
قربون شما برم
عزیزید و مهربان.
چند سبایی که در مرکز هنرهای نمایشی هستم انشالله که بتونم خادم خوبی برای دوستان و همکاران و هنرمندان تئاتر کشور باشم.
مهربانید و بزرگوار. جناب زارعی، وقتی پشتوانه گفتمان انقلاب رو در حوزه فرهنگ مشاهده میکنیم، بر پیشانی نوشت خودش فرمان فرمایش مقام معظم رهبری و در میشه گفتش که پیش از ایشون بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی رو داریم که بارها بر حوزه فرهنگ تاکید کردن، تا جایی که از زبان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شنیدیم که انقلاب ما پیش از اینکه یک انقلاب سیاسی باشه رفتار و رخدادی فرهنگی بوده. در زمینه صدور پیام گفتمان انقلاب، حوزه هنری از همون روزهای نخست پیروزی انقلاب شکوهمند در بهمن 57 با رویکرد هنر اسلامی، هنر دینی و هنر متعهد یکی از اصلی ترین منشورهای باستاب آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران و این بار در ساحت زبان شیرین، تأثیرگذار و جریان ساز فرهنگ و هنر از جمله تئاتر قرار داد. کمی درباره پشتوانه تئاتر در حوزه هنری برای ما توضیح می‌فرمایید؟
خب حوزه هنری در ابتدا و در واقع پیروزی انقلاب اسلامی خیلی سریع در واقع شکل گرفت، در یک اتاق 3x4 حوزه هنری شکل گرفت و شروع کرد در همون در واقع ابتدای انقلاب فعالیت‌های فرهنگی در زمینه سینما، در زمینه تئاتر، هنرهای تجسم، شعر، رمان و سعی کردن که در واقع با ابزار و رسانه هنر گفتمان انقلاب اسلامی رو نه تنها در شهرها، حتی در روستاها در میهن اسلامی اون سعی کردن که این گفتمان رو ایجاد بکنن. خب من خودم یادمه که نوجوانی بودم که روستاها و میبردیم فیلم پخش میکردیم، فیلم هایی که در واقع در حوزه هنری ساخته میشد و در مساجد اجرای نمایش بود و در روستاهای کشور، مساجد روستاهای کشور علاوه بر پخش فیلم و اینها در ایام دهه فجر انقلاب در ایام دیگه هم همینطور نمایش اجرا میکردیم و سعی میکردیم که در واقع اون حس و حال انقلابی که در فضای سیاسی کشور بود این حس و حال رو به لحاظ فرهنگی و هنری در افسانه‌های میهن اسلامی و شهرهای مختلف و روستاهای مختلف ایجاد کنیم. به هر حال تا الان هم حوزه هنری این کار رو داره انجام میده، هنوز هم که هنوز در دور دست ها، در نقاط مرزی، در جایی که شاید امکانات فرهنگی آنچنانی نباشه، حوزه هنری داره تلاش میکنه که این گفتمان انقلاب اسلامی به واسطه آثار هنری که تولید میکنه منتقل بکنه و هنوز هم که هنوز هست خدمت شما عرض شود که روی اون ساختار خودش، روی اون خدمت شما سیاست‌های فرهنگی خودش ایستاده. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم تازه من به شهر چابهار، به استان سیستان و بلوچستان وارد شدم. ما از امروز اولین جشنواره تئاتر استانی سردار دلها، نمایش خیابانی سردار دلها که گرامی داشته سپهبد قاسم سلیمانی داره برگزار میشه در این استان، ما اینجا حضور پیدا کردیم که در کنار هنرمندان باشیم و این کار رو انجام میدیم. از فردا صبح قرار علاوه بر اجراهای بعد از اون که در سطح شهر برای مردم برگزار در مناطق سیلی زده
بریم
و در واقع این صبح هنرمندان این جشنواره در مناطق سیلی زده اجرا دارند و بعد از اونها هم در خدمت شما شاید در سطح شهر چابهار این در واقع جشنواره و این اجراها برگزار میشه. لذا ما هنوز هم که هنوز وظیفه خودمون میدونیم که خدمت شما شاید پای گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی بایستیم و نه تنها در تهران و شهرهای بزرگ، بلکه در شهرهای محروم، روستاهای محروم، هر کجا که حوزه هنری فکر کنه که باید کار بکنه و تأثیر بگذاره اونجا حضور بگیره.
دقیقاً. جناب زارعی عزیز، یکی از اصلی ترین محورهایی که در حوزه تعالی فرهنگی در فرمایش و منویات مقام معظم رهبری هم بارها بهش اشاره شده، استفاده کردن از منشور هنر با نگاه و رویکرد ملی هستش. وقتی ما درباره تئاتر ملی خودمون داریم صحبت میکنیم، اگر از نمایش‌های آینی بخوایم فاصله بگیریم، دو مفهوم انقلاب و دفاع مقدس مهمترین دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی ماست که میتونه در صحنه تئاتر و با آینه این هنر به مردم منتقل بشه. امروز وقتی که ما درباره تئاتر ملی خودمون با رویکرد دفاع مقدس و تئاتر دینی و مذهبی صحبت میکنیم، چه پیشینه و چه پشتوانه‌ای و البته چه آینده‌ای رو میتونیم ترسیم بکنیم با نگاه کارشناسانه شما این مسئله رو پیگیری کنیم؟
خواهش میکنم خدمت شما هست که یه خورده فضای هنر ما، حالا مخصوصا در هنرهای نمایشی، حالا تمام همین اتفاق میفته، فاصله گرفته. یعنی خدمت شما هست که تا لحظه به یک دهد که ما دیگه شاهد تولید آثار فاخر و سیخوزار در حوزه سینما و در حوزه تئاتر نیستیم و نمیدونم حالا بخشیش سیاست‌گذاری غلط فرهنگیه که ما از این گنجینه از این فرموش حضرت آقا، ایشون فرمودن که دفاع مقدس گنجینه بسیار عظیم و تمام‌باشه که باید فراموش نشه و هنرمندان در عرصه‌های مختلف به اون بپردازن. خود ما فاصله گرفتیم و تولیدات اثرگذار و فاخر رو نداریم، در تئاتر هم همینه. و خدمت شما اینقدر که ما در واقع به تئاتر غربی خیلی سوق پیدا کردیم و دوست داریم در واقع نمایشنامه‌های غربی روی صحنه ببریم و پوز این بدیم که نمایش‌های غربی و نمایشنامه‌های کلاسیک بزرگ غرب، نویسندگان بزرگ غرب رو روی صحنه ببریم و کار بکنیم، غافل از تولیدات آثار انقلابی و دفاع مقدسی هستیم. من همیشه گفتم اگر ما شعار تئاتر ملی میدیم، پرداختن به تئاتر ملی که ما تئاتر ملی کار کنیم، دفاع مقدس بر موضوع انقلاب ما از ملی‌ترین در واقع موضوعاتی که باید در عرصه سینما و تلویزیون و تئاتر و هنرهای دیگه بهش بپردازیم. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده. خب به هر حال حوزه هنری خب متولی تئاتر ایران نیست،
بله،
متولی
بخشی
از تئاتر کشور است. خب بودجه‌ای که ما در واقع در حوزه هنری داریم انقدر بودجه ناچیزی است که نمیتوانیم تمام کشور رو تحت تاثیر خودمون با این موضوع با روی کرد و قرار بدیم. اما با همین بودجه اندک ما شاید سال 15 تا 20 نمایش با موضوع دفاع مقدس و انقلاب رو داریم روی صحنه میبریم.
درسته.
و خب در جاهای دیگه هم خب میتونیم در جشنواره های مختلف و همایش ها و سمینار هایی که حالا برگزار میشه در سراسر کشور سعی کردیم حمایت کنیم در از تئاتر استان ها که این موضوعات میپردازن،
بله،
حمایت بکن به واسطه حالا اون بودجه اندکی. این رسالت ملی است، باید همه به اون بپردازن.
درسته.
فقط وظیفه حوزه هنری نیست، یعنی در واقع وزارت ارشاد خدمت شما که متولی اصلی فرهنگ و هنر هست باید بانی اصلی این ماجرا باشه، به دلیلی که خب هر بودجه های کلان فرهنگی در دست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و وظیفه ذاتی در واقع به نظر من وزارت فرهنگ و ارشاد است به عنوان متولی و در واقع کسی که در انواع هنرها میپردازه، در انواع هنرها، در تجسمی، در ادبیات، در سینما، در هنرهای تجسمی و نمایشی باید به این مقوله بپردازه و در دستور کار خودش قرار بده. حوزه هنری هم با عبودی اندک خودش
در وظیفه ذاتی شه
و داره این
کارو
انجام.
درسته. جناب زارعی، ما تقریبا یکی دو دقیقه تا پایان این فصل از برنامه فرصت داریم. کمی هم درباره نمایش خورشید در حلب طلوع می‌کنه که در سوریه در واقع اجرا کنه. برای اون دسته دوستانی که شاید این نمایش رو در جشنواره فجر سال گذشته هم ندیدند، از اون روزها، از اون تجربه، به هر حال 150 هزار نفر مخاطب سوری به دیدن این نمایش اومدن، هنرمندانی که با از بطن مردم انقلابی سوریه، در حقیقت مردم مقاوم سوریه بلند شدن. خیلی کوتاه یه خاطره بازی هم با این نمایش بکنیم.
حتما. من قبل از این که به دوران خیلی خوب این نمایش رو به پردازم، تمرینات و اجرا، تسلیت میگم به جامعه تئاتر کشور سوریه، تسلیت میگم به تک تک برادران و اعضای گروه من در نمایش خورشید از حلب شروع میکنند، شهادت برادر عزیزم احمد هنتایی که دستیار من، دستیار کارگردان بودند.
بله بله.
سوریه چند روزی است که ایشون در ادلب به شهادت رسیدن. ایشون عصای دست من در سوریه بود، هم مدیر تولید بخش در واقع حلب بود و هم دستیار کارگردان بود که در واقع 30 بچه کودک و نوجوان و 30 جوانی که در واقع در روای شما نزدیک به 60 نفر همکاری داشتن، ایشون در واقع هدایت می کرد، کمک می کرد من در هدایت این آدم ها. به هر حال خدا رحمتش کنه،
پسنجاش
پیش شهید سلیمانیه. اما خورشید از حلب طلوع می کند، خب برای من یک اتفاق بزرگ محسوب میشه در زندگی تئاتری، به دلیل اینکه من نمایش رو که موضوعش اون دیر راهب بود در همون دیر اجرا کردیم که سال 61 هجری کاروان اسرای کربلا از اونجا میگذشتن.
بله،
که به سمت شاه برد.
بله.
شبی رو در اونجا اتراق میکنن و اون قصه اصلی نمایش اونجا رخ میده. ما خدمت شما در سوریه 10 اجرا رفتیم که شبی 1800 تا 2000 تا تماشاگر داشتیم. خاطبه مردم حلب مسیحی و اهل تسنن هستند، شاید 4-5% اهل تشیع هستند و قاطبه تماشاگران ما در این اجرا و برادران و خواهران مسیحی ما
بحبه
تشکیل می‌دادند و می آمدند و پای اجرای ما می شستند و خدمت شما شد که علمای مسیحی همه اومدن این نمایش رو دیدن و براش جالب بود و به ما گفتن ما حسین رو نمی‌شناختیم، حسین رو در واقع با این نمایش شما متشناختیم و نمیدونستیم. ما تو حلب زندگی میکنیم اما نمیدونستیم که این مسجدی که الان اینجا هست همون دیگیست که در سال 61 هجری
بله میزبان سر متبرک امام حسین بود. بله بله
بله.
بی نهایت سپاسگزارم جناب زارعی عزیز، از همین دور نزدیک دستتون رو به گرمی میفشارم. میدونم با توجه به فشردگی برنامه ها منت کشید که با برنامه خودتون خیابان انقلاب همراه بود. التماس دعا داریم، آرزوی توفیق.
خواهش من دیم تو کلام آخر رو بگم.
توانم کنم
همین نمایش رو با یک رویکرد جدید با هنرپیشه‌های عراقی و سوری، یعنی تولید محصول مشترک در واقع ایران، عراق و سوریه، تحت عنوان المسیح فتف هم امسال در عراق قبل از اینکه در واقع این اختشاشات در بغداد و در عراق صورت بگیره در مصر الوطنی در تئاتر ملی بغداد ما در واقع 15 شب هم اجرا کردیم.
به 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 به. آقا من اینو خودم به شخصه اعتراف میکنم که نمیدونستم. آرزوی توفیق دارم برای تک تک گام‌هاتون که بیشک رو به تعالی است. مانا باشید به مهر. یا علی، خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار شما.
بسیار سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنونده که با کوچه همدلی و رویکرد فرهنگی خیابان انقلاب با من امین خرمی همراه بودید. گفتگو کردم با کوروش زارعی، مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری.
تو همیشه پایداری، افتاب اقتداری، برقرار و استواری، با شکوه با صلابت تو همیشه پایداری. وطنم پاره تنم، ای زادگاه و میهنم، بر خاک تو بوسه میزنم. سرزمین با اصالت، روحت نجیب و بیکران، نامت همیشه جاودان، ای یادگار عاشقان ایران. افتاب اقتداری، برقرار و استواری، با شکوه با صلابت تو همیشه پایداری. وطنم پاره سنم، ای زادگاه و میهنم، در خاک تو و بوسه میزنم این ایران.
وطنم پاره تنم، امزاد گاه و میهنم، در خاطت و بوسه میزنم ایران. وطنم پاره تنم، سلامت تو همیشه پایداری، افتاب اقتداری برقرار و استواری، با شکوه با سلامت تو همیشه پایداری. وطنم پاره تنم، ازادگاه و میهنم، بر خاک تو بوسه میزنم. سرزمین با اصالت، رومت نجیب و بیکران، نامت همیشه جاودان، ای یادگار عاشقان ایران. افتاب اقتداری برقرار و استواری، با شکوه با صلابت تو همیشه پایداری. وطنم پاره تنم، ای زادگاه و میهنم، در خاک تو بوسه میزنم ایران.
روز شما بخیر باشه، خیلی خوش اومدین. امیدوارم که مهمانی کوچه همدلی خوش گذشته باشه با امین خرمی عزیز و نازنین. دوباره میخوایم برگردیم به کوچه گفتگو. میزبان ما در کوچه گفتگو رفته، آماده کرده خودش رو، مهیا کرده برای پذیرایی و برای ادامه مهمونی. جناب حجت الاسلام و المسلمین روحانی فر، کارشناس محترم سیاسی در کنار ماست که قرار کلی گپ شنیدنی باشون داشته باشیم. حاج آقای روحانی فر، به نظرم بحثم از جای قشنگی شروع شد و جذابتر و زیباتر این که رسیدیم به این که همه شعارها، همه حرفها، همه برنامه ریزیها و همه اقداماتی که در انقلاب صورت گرفته مطابق با، نگیم اگر زندگی و شرایط خاص دوران ائمه اطهار علیهم السلام، مستقیما با خود قرآن دیگه، از این بالاتر و فراتر که چیزی نداری. و قطعا اونها هم قرآن ناطقن، ما اینو قبول داریم دیگه. پس اگر با قرآن منطبق باشد، با زندگی اونها هم منطبق هست، اصلا دیگه ردخور نداره. یک دلیل قطعی است. اما بیایم سراغ انقلاب خودمون، انقلابی که بر مبنای آیه قرآن شکل گرفته. پس هدفش خیلی فراتر و بالاتر از اون چیزیه که ماها گاهی ازش حرف میزنیم. اشکال کار کجاست که ما نتونستیم این هدف رو جا بندازیم؟ کمکاری من و شماست دیگه، یه بخشش من شما، اساتید دانشگاه، معلمان، نظام آموزشی، هر کسی که فرصتی داره، یه شرایطی داره، یه جایگاهی داره و میتونه این کارو بکنه. یه بخشش کمکاری ماست. چرا نکردیم؟ خودمون نشناختیم و ندونستیم، یا نه میدونستیم از روی آگاهی این کارو نکردیم، یا دستمون بسته بوده واقعا، یعنی شرایطش نبوده، ابزارش نبوده، یا موقعیتش نبوده. چرا نشده؟
مخالفم. چرا نشده رو مخالفم. اینجام گفتگوه دیگه، رادیو گفتگوه،
گفتگو میکنم.
یه گفتگو رفت آمد.
بله،
عرضم محضر شرفتون که ببینید، ما از قم حرکت کردیم بیایم تهران، مسیر مشخص، یه بار ماشین پنچر میشه و یه هنوز تو جاده ایم، یه بار یه مسافری نیازی پیدا میکنه به چیزی بخره، پمپ بنزین، بنزین تموم میشه، میستی و یه هنوز تو جاده ایم. ما توقف گاهی، کندی حرکت گاهی، اشکال ماشین گاهی، اما مسیر اصلی اون همچنان برقرار، یعنی ما همچنان در مسیری که تعیین شده است و برای آن شهید دادیم و برای آن سختی کشیدیم هستیم.
زبانم لال، من مثلا همچین حرف نداشتم بگم مسیر عوض شده.
نه، مسیر عوض شده.
مسیر عوض نشده، ولی گاهی بعضی از این توقف ها به دلیل بی احتیاطی خود ماست. تو جاده تو مسیر اصلی داری میری، بی احتیاطی میکنی، تصادف میکنی، خب این توقف ایجاد میکنه.
به اون میرسه.
این تصادف به علتش بی احتیاطی خود ماست دیگه.
اشکال نداره.
عدم رعایت نکات ایمنی.
بله ممکنه. عرضم محضر شرفتون که ببینید، آخه من گاهی در مقابل این سوال قرار میگم، واقعا امام به این خاطر انقلاب کرد؟ شهدا رو ما به این به خاطر این وضعیت که این وضعیت به وجود بیاد از دست دادیم؟ بله، ما امام به این خاطر انقلاب کرد و شهدا رو به همین خاطر از دست دادیم و علامتهایی داره که ما هنوز در اون مسیر هستیم. ببینید یکی از اون علامتها اینه، دشمنان اول حرکت انقلاب اسلامی هنوز هم دشمنان ما هستند. آمریکا از روز اول دشمن ما بوده، هنوز هم هست. اسرائیل از روز اول دشمن ما بوده و هنوز هم هست. و اینها دشمنان درجه یکی قرآن کریم و دشمنان درجه یکی قرآنهای ناطق فرهنگ دینی ما هستند. روزی که ما با اینها سر سازگاری داشته باشیم انحراف به وجود آمده است. این که عرض میکنم این ماشینی که در حال حرکت هست و این قطعه‌ای که در حال حرکت گاهی میایسته، گاهی پنچر میشه، گاهی، نباید نقش اونها رو نادیده بگیریم. ایرادهای داخلی هم داریم که اگه فرصت بشه بهش میپردازیم، اما نباید اونها رو از دیدمون و از نگاهمون بالاخره دور کنیم. ما دشمنانی داریم که قصد دارند قرآن پیاده نشود، دشمنانی داریم که قصد دارند هیچ ملتی روی زمین آزاده زندگی نکنند و مثل بقیه کشورها تحت فشار باشند.
و خوشبختانه مردم ما در مقابل اون دشمنها بیدارن،
کاملا بیدارن،
نشون دادن. نمونه شد دیگه، نمونه اخیرش تشییع جنازه شهید بزرگوار سردار سلیمانی. تو استانهایی که اصلا این پیکر نرفت برای تشییع، تو شهرستانها و شهرهای کوچک و روستاهایی که اصلا پیکر نرفت برای تشییع،
دقیقاً
دیدیم ما تو خبرها و تصاویرش اومد که چه جمعیتی. اینا نشون دادن که آقا ما دی بحث منافع ملی اصلا این حرفا نداریم،
مسیر اصلی رو قبول داریم.
آره ما اصلا این حرفا نداریم
و قبول داریم که نظام، اگه یک تفاوت‌های قائل باشیم تو این کلمات، نظام و دولت و قوه مجریه قضاییه و اینها، یک تفاوتای به اینها قائل باشیم، نظام مسیر اصلیش رو داره میره و
نظام مجموعه از همه اینهاست.
بله، و مردم هم امضا دادن پای این مقاومت، پای این مسیر اصلی نظام با برآورد 45 میلیون نفر، 25 میلیون زیر جنازه شهید رو گرفتند، تو شهرها حرکت کرد در سراسر کشور. این یعنی اینکه مسیر اصلی نظام صحیحه و مردم عزیز ما در اون مسیر در حال گام برداشتن هستن. اما مشکلاتی هست. یه بخشی از این مشکلات بی تردید خارجیه. بی تردید همون دشمنانی که در مقابل این نظام ایستادند این کارشکنی ها رو به وجود میارن. و تردید نکنیم یک سری اشکالات هم از داخله.
همینطور؟
بله از داخله. مردم ما گله از وضعیت اقتصادی گلای مندند. این حرف من نیست، حرف مقام معظم رهبریه. سالهای متمادی اسم گذاری سال به اقتصاد گره زده میشه،
بی دلیل نیست
و کار منم نیست، کار شخص اول این مملکته که داره میفرماید آقا اشکالی هست. ببینید، ما اجازه بدید عرصه های کشورمون رو به چند عرصه تبدیل بکنیم، یعنی به دوتا، موفق و ناموفق. خیلی خوب، ما عرصه های بی توفیق داریم و عرصه های موفق هم داریم. انصافا اگر مردم عزیز ما به عرصه های موفق انقلاب اسلامی بپردازن، خواهند دید که به زحمت هایی که در عرصه های ناموفق برشون تحمیل شده می ارزد.
البته من میخوام یه نکته‌ای رو اضافه بکنم، خیلی کلی اگر نگاه بکنیم عرصه موفق و ناموفق داریم. اگه یه خورده جزئی‌تر بشیم، ما عرصه‌هایی داریم که کم توفیق بودیم توش، توفیقاتی داشتیم ولی آنچنان که شایسته و بایسته است نبوده.
یعنی اصلاح بسیار به جایی، کاملا قبول دارم. تو اون عرصه دوم، عرصه‌های موفق، عرصه‌های کم موفق و شاید بگیم ناموفق،
کم توفیق با.
کم توفیق با. خیلی خیلی دقیقه. ببینید، یکی از عرصه هایی که ما درش توفیق داریم شعاری است که امام حسین در سال 61 هجرت داد. ما قرار شد بگیم هدف اصلی چیه دیگه.
بله.
امام حسین علیه السلام در سال 61 هجرت فرمود هیهات من نزله. ترجمهش کنیم، فارسی ترجمهش کنیم. ما ذلت نمیپذیریم. هنوز عربیه، خیلی فارسی نشده، ملموس نیست. کف خیابونی مثل انا فتحنا لک فتحا مبینا، خدا خرم شهر آزاد کرد. کف خیابونی میشه استقلال آزادی. شعار امام حسین در سال 61 هجرت استقلال آزادی بود. آقا استقلال یعنی چی؟ استقلال یعنی دستم را دراز نمی کنم. ما تو فاصله برنامه با هم همین صحبت میکردیم.
بله.
که آقا من حاضر نیستم به کسی رو بزنم. خب این ضرب المثل نه فقط دینی است بلکه ملی است. میگه که با سیلی صورتم رو سرخ نگه میدارم، یعنی آبرون برام از شکمم مهمتره. استقلال یعنی دستمو دراز نمیکنم. آقا ببخشید دستتو دراز نمیکنی، آخر ماه پول کم میاری، اشکال نداره، ولی دستمو دراز نمیکنم. فلان قسطت عقب میفته، اشکال نداره، بعدن جبرانش میکنم، ولی دستمو دراز نمیکنم. یعنی هزینه دارد استقلال.
وعده خداست دیگه.
بله 100 درصد.
خدا میگه آقا اگر دستت پیش ستمگر دراز نباشه و به اون وابسته نشی، برکتشو من
میدم.
وعده خدا که دیگه،
وعده خدا که تخلف پذیر نیست بی تردید. این عزت و این استقلال بزرگ شنونده هزینه دارد. تعارف نکن، هزینه دارد. خیلی در کنارش بخوای فربه بشی، نه معذرت میخوام، فربهی در کنار استقلال خیلی. آزادی یعنی چی؟ آزادی یعنی اجازه دست درازی به کسی نمیدم. یعنی چی اجازه دست درازی به کسی نمیدم؟ به حریم خصوصی من، به حریم اعتقادات من، به حریم سیاسی من، به آنچه که من باور دارم و زندگی بر اساسش میکنم دست درازی بکنی، دست قطع میکنم. ببخشید دست دراز شده صدام را چقدر طول کشید تا قطع کردیم؟ 8 سال.
من به نظرم تبعاتش هم اگر بخوایم حساب بکنیم، یعنی
همچنان ادامه دارد.
آره خیلی بیشتر از 8 سال.
پس دست دراز شده رو قطع میکنم، معنیش این نیست که فوت میکنم
همون لحظه تموم شد،
فوت کنم بره. آره میزنم طبعا. اتفاقا دست قویه، برمیگرد 4 تا مشتم به من میزنه، 2 تا ملق میزنه، پشم درم. این که غلطه، این که تو فرهنگ ما وجود نداره. گاهی دست دراز شده 8 سال وقت میبره تا قطعش کنی، گاهی 200,000 شهید میخواد تا قطعش کنی. الان آمریکا در حال ترک منطقه است، ولی هزینش رفتن شهید قاسم سلیمانیه. شکست شدن دل تک تک مردم ماست. 45 میلیون نفر اومدن پای جنازه و تشییع جنازه،
80 میلیون
اما 80 میلیون سوختن، یه عده هم نمیتونن بیان. یعنی باید جگر امام حسین بسوزد در شهادت علی اصغر و علی اکبر تا بشود بگی من دین را زنده کردم. استقلال هزینه دارد، آزادی هزینه دارد. ما در حال پیاده سازی شعار هیهات من نزله هستیم و چقدر مردم ما شریفن. در ایام انقلاب استقلال آزادی جمهوری اسلامی و بعد از انقلاب در سرود جمهوری اسلامی پیامت امام استقلال آزادی نقش جان ماست. دقیقا شعار همون شعاره، اینه که فارسی ترجمه شده، گره نمیزنیم. ببینید امام به عنوان یک مرجع تقلید، به عنوان کسی که رهبر این حرکت هست، گره ها رو ببینید چجوری میزد. 72 تن شهید به تعداد شهدای کربلا، واقعه 7 تیر. یعنی یادتون نره ما تو اون مسیریم، باید شهید بدیم، چاره ای نداریم. یه جا دیگه میفهمد که شیطان بزرگ آمریکا. اصلا دیگه ما لازم نیست سخنرانی کنیم. چرا؟ چون شیطان در فرهنگ دینی ما کاملا واضحه،
تعریفش معلومه.
امام فقط گره زد بین یک مسئله سیاسی و یک مسئله دینی. تو دیگه برو جلو، تو دیگه دستت کراه اومد، میری جلو. یا مقام معظم رهبری رو ببینید، 25 سال دیگر اسرائیل نیست. آقا ببخشید این فراست ذهنی نیست، من دارم روی توی برنامه زنده حرف میزنم. نگید مقام معظم رهبری خیلی هوشمنده، نه، این اشراف معنویه، این اشراف معنویه.
اصلا اگه قرار بشه نمونه عینی ترشو بگیم، حرفی که خود سردار شهید سلیمانی زد، تا 3 ماه دیگه نیست،
داعش نیست،
تموم شد. این جالب جاست که در ظرف 2 ماه این اتفاق افتاد، حتی زودتر از اون وعده. خب این که دیگه عملی بود دیگه، عینی بود، این که حرف و حدیث و وعده.
این هم محاسبات مادی بر نمیداره، اینها اشراف معنوی بر صحنه است. و من میگم قرآن کریم فرمود روم غلبت روم، روم یه جا شکست خورد اما باز پیروزی هم خواهد بود، در حالی که هیچ اتفاق نیفتاده بود. این شکست روم رو قرآن کریم وعدشو داد و اتفاق افتاد.
در سختی آسانی هم.
این که صحبت از آینده های 25 ساله میشه، صحبت از نماز خواندن در قدس میشه، اینا معادلات مادی نیست. بذاریم کنار این حرفا رو. ما در حال پیروی از اولیاء خدا هستیم. بی تردید شهید قاسم سلیمانی